بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود خدمت همه دوستان. امیدوارم که جلساتی رو که در خدمتتون هستیم مفید فایده باشه و بتونه در مسیر و اهدافی که در مسیر اهدافی که در نظر دارید کمک کننده باشه. عرضم به محضر شما که من یکی دوتا نکته مقدماتی رو عرض کنم. احتمالاً برخی از دوستان کسانی هستند که دو جلسه رو خدمتشون بودیم در فکر می‌کنم خرداد ماه بود و ولی تعدادی که الان حضور دارن خیلی بیشتر از اون تعدادیه که اون جلسه تشریف داشتن. حدس من درسته؟ خب اونایی که مجازی بودن هم پس اضافه شدن، ولی تمام دوستان احتمالاً حداقل اگه حتی غایبم بودن دسترسی به صوت کلاس داشتن و اینکه از اون فاصله تا اینجا نمیدونم آیا موجب شده که مطالب فراموش بشه و ما باید تکرار کنیم یا نه. باید تکرار کنیم؟ بله. عرضم به حضور شما که آخه ما 5 جلسه داریم، اگه بخوایم مطالب رو تکرار کنیم خیلی وقتمون گرفته میشه. من حدسم این بود که شما خودتون جلساتی دارید یا مثلا کوتیچری دارید که مثلا قبل از اینکه این دوره شروع بشه اون دو جلسه رو یه مروری براتون داشته باشه. صدای من به اون آخر میرسه؟ این میکروفون احساس میکنم چیزی نیست. اگر نماینده‌ای داره کلاس پایین تر باشه و صداشو به نظرم زیاد کنم. نمیدونم مسئولیت تنظیم امور کلاس با کی هست. یکی از دوستان اطلاع بدم میکروفونو درست کنم که صدای من به اون آخر برسه. خودتون هم دست بگیرم. ببینید الان من صدای من الان اتفاق نگیرم. والا تا یه نفری بیاد خلاصش به داده ما برسه توی این کلاس. نکته بعدی این هستش که ما در این جلسه‌ای که در خدمت شما هستیم برخلاف دو جلسه قبل که کلی خوانی داشتیم و کلی گویی داشتیم درآمد داشتیم وارد متن فعلی متن فلسفه اسلامی و سیر جریان عقلی در جهان اسلام میشیم. به خاطر دوره بیش از 1000 ساله جریان عقلی در سنت اسلامی در 5 جلسه گزارش کردن بیش از 1000 سال طبیعتاً یه مقداری ما با محدودیت وقت و چه بسا انتخاب برخی از موضوعات مهمتر با این محدودیت ها مواجه باشیم. از شما میخوام که اگر من به سرعت مباحث رو پیش میبرم بعضی از سوالات احتمالی که برای شما پیش میاد تو وقت بین کلاس‌ها چون فرصت خیلی خوبی دارید بین کلاس‌ها یا شب من از کلاس آخرتون که از اینجا امشب میمونم فرصت ساعتی از شب من در خدمت همه دوستان هستم برای سوالات بیشتر و بسط دادن مباحث. به همین دلیل ما یه مقداری سرعت داره ارائه مباحثمون. من اگر بخوام مباحث جلسه دو جلسه قبل رو مرور کنم و اون رو مقدمه‌ای برای بحث‌های امروزمون قرار بدم، ما از مفهوم فلسفه شروع کردیم و اینکه حقیقت فلسفه چی هست و آغازگاه فلسفه چی هست با کمک گرفتن از دو مفهوم میتوس و لوگوس اشاره کردیم که فلسفه از متن روایت ها و حکایت ها برمیخیزه. یعنی انسان وقتی که زاده میشه و از جمله کسی که در جایگاه فیلسوف قرار میگیره با روایت هایی از خدا، از جهان، از انسان، از هستی مواجه هست و این روایت های گوناگونی که از یه افق و منظر گاهی دینی، از منظر فلسفی، از منظر عرفانی، از منظر های علمی تمام اینها به انسان عرضه میشه و آنجا که انسان این روایت ها رو به چالش کشید برای اولین بار در باب این روایت ها سوالمند شد و از خودش پرسید که چرا این روایت رو من باید قبول کنم و نه اون روایت دیگر رو، چرا این روایت از جهان درسته نه اون روایت دیگه. میدونید روایت های علم
حتی یک روایت نیست، ده ها روایت علم ممکنه تو طول تاریخ از هستی، از جهان، از انسان ارائه کرده باشه. ما گفتیم که پس فلسفه با لوگوس آغاز میشه و لوگوس طلب تبیین عقلانی هست، یعنی تلاش میکنه تا مفهوم کنه اون امری که برای اون روایت شده. به همین دلیل گفتیم که میتوس یا روایت ضد لوگوس نیست، بلکه منبع لوگوسه، بلکه سرمایه لوگوسه، دستمایه فلسفه ورزی فیلسوفه. به همین دلیل فیلسوفان در خلأ زاده نمیشن، کما اینکه هیچ انسانی در خلأ فکری زاده نمیشه. همیشه ما هستیم در مواجهه با همه این روایت هایی که هست. به همین دلیل هرچه این دستمایه بیشتر باشه، غنی‌تر باشه، قوی‌تر باشه، طبیعتاً فلسفه و اندیشه ورزی فلسفی رو به جلوتر بسته. به همین دلیل سرمایه‌ای که در اختیار فیلسوفی مثل پارمنیدس هست با سرمایه‌ای که در اختیار ابن سینا هست تفاوت داره. همه ی آنچه که در دسترس اونها روایتی است برای اونها، آنگاه که اونها رو به چالش میکشن، از اونها سوال میپرسن و تلاش میکنن خود به آغازگاه های عقل برگردن و مجددن هستی رو و جهان رو و انسان رو برای خودشون تفسیر کنن و از اون تبیین عقلانی ارائه بکنن، اینجا فلسفه آغاز میشه. این چیزی بود که در اون جلسه اول گفتیم، البته با مثال‌های متعدد، با توضیحات متعدد و از اون گذشتیم. بعد از این وارد جهان یونانی شدیم و تلقی کلان فلسفه یونانی و اندیشمندان یونانی رو گزارش دادیم در نسبت با این بحثی که شروع کردیم. به همین دلیل گفتیم متافیزیک یا فلسفه از یونان آغاز میشه. دوستان توجه دارن الان که من بحث میکنم عنوان متافیزیک یا فلسفه رو میگم و الا فلسفه در آغازگاه های خودش به معنای عمومتری به کار میره. ساحت لوگوس صرفا ساحت متافیزیک نیست، ساحت لوگوس ساحت تبیین عقلانیه. این تبیین عقلانی میتونه تو حوزه علم هم وجود داشته باشه. به همین دلیل یک نوع درهمتنیدگی داره بحث‌های علمی و بحث‌های متافیزیکی در آغازگاه شروع اندیشه ورزی عقلانی در یونان که از تالس آغاز میشه. به همین دلیل اینها بحثاشون هم بحث‌های فلسفی هم بحث‌های طبیعیه. بحث‌های طبیعی و بحث‌های متافیزیکی در یک نوع همتنیدگی هستش. اصطلاح فنی علمی اون میگن فلسفه بالمعنی العام، فلسفه به معنای عامش شامل تبیین عقلانی میشه. این تبیین عقلانی میتونه تو حوزه های مختلفی باشه، شامل ریاضیات هم میشه، شامل فیزیک، حالا به زبان اونها طبیعیات هم میشه، شامل علوم عملی هم میشه، اخلاق، سیاست، همه اینها زیر مجموعه این تبیین عقلانی قرار میگیرن. و بعدن ما در ارسطو هست که جرقه توجه به یه دانشی که با اون دانش‌های دیگه تفاوت داره و یه دانش عام‌تر هست حتی از این دانش‌هایی که هست و بلکه یه دانشی هست که مبنای همه اون دانش‌های دیگه هست که اینجا یواش یواش متافیزیک یا فلسفه به معنای خاصش جدا میشه در ارسطو. به همین دلیل ارسطو هم مدون منطقه، هم برای اولین بار علوم رو تقسیم میکنه، جایگاه علوم رو معین میکنه. انشاءالله در همین جلسات خواهم گفت. البته این چیزی که جرقش در ارسطو میخوره، یعنی به طور جدی و مستقل تفتون و آگاهی به دانش به نام متافیزیک پیدا کردن به عنوان عامترین علم و بنیاد همه علوم، این چیزی که در ارسطو جلقه میخوره استقرار پیدا میکنه در فلسفه اسلامی. یعنی فیلسوفان مسلمان به طور مشخص فارابی و ابن سینا هستند که از ارسطو هم جلوتر میرن و دقیقا تعین این متافیزیک رو ابراز میکنن و مستدل میکنن و اون ابهاماتی که در کار ارسطو در این نسبت وجود داره رو روشن میکنه. ما گفتیم که فلسفه به معنای لوگوس از یونان آغاز میشه و گفتیم که فیلسوفان یونانی در یک مسئله که مسئله فلسفه است و خواهید دید در فلسفه اسلامی هم همین مسئله هست و در فلسفه مدرن هم همین فلسفه هست همین مسئله هست، اونم مسئله وحدت و کثرت. اساسا لوگوس چه میکنه؟ لوگوس گفتیم میاد این کسرات، این روایت ها، آن امور انزمامی رو بنیادش رو سراغ میگیره و وقتی شما سراغ بنیاد میرید یعنی از کسرات دارید به سمت وحدت میرید. وقتی شما توی دانشی هستید، یکی اقتصاد میخونه، یک نفری داره فیزیک میخونه، قانونها رو میخونه، قانون چه کار میکنه؟ قانون امور متکثر به ظاهر بیربط، چه بسا برای دیگران بیربط رو معنا میکنه با یه چیزی به نام قاعده، با یه چیزی به نام قانون. مفهوم مگه کارش چیه؟ مفهوم کسرات رو ذیل خودش میکنه، وحدت میبخشه و به همه این جمعیتی که الان اینجا هست میگن دانشجو، میگن انسان. مفهوم کارش وحدت بخشیه و فلسفه و علم در یه سطح پایین‌تر این کار رو میکنه، از سمت کسرات بنیادها رو سراغ میگیره، یعنی از کسرت به وحدت میره. آرخه که در فلسفه یونانی محور بحث هست و بلکه در همه تاریخ فلسفه محور بحث هست، سراغ گرفتن وحدت بنیادین این کسرات هست. حالا هر کسی در نسبتی بر اساس اون گفتم روایت هایی که داره، منابع اندیشه‌ای که داره و حیرتی که دوچارش میشه در نسبت با این واقعیت و هستی، این آخر رو چیزی مینامه. یک کسی میگه منشأ و مبدأ همه عالم آبه، دیدید توی یونان. یک کسی میگه منشأ و مبدأ عالم همه نمیدونم آپیرون هستش. هر کسی یه چیزی میگه، اما در اصل این که مسئله اصلی فلسفه نسبت وحدت و کثرته. ما هرگاه از سطح امور متکثر و انزمامی بر بکشیم به سمت وحدت بریم، وارد دانش میشیم. در عالی ترین و عمیق ترین سطح و انتزاعی ترین سطحش وارد فلسفه به معنای متافیزیک، فلسفه به معنای خاص میشیم. به همین دلیل ارسطو، من عرض کردم در ابتدای متافیزیک، میگه دانش فلسفه و متافیزیک اشرف علومه به دلیل اینکه بیفایده ترین علومه. چرا؟ چون وقتی شما در سطح امور انزمامی هستی فایده ها برات ملموسه، یعنی کار یه شیشه بر دقیقا معلومه داره چه کار میکنه، کار یه قصاب معلومه، کار یه راننده معلومه. بیاید تو سطح دانش، یه کسی که داره پزشکی میخونه، یه کسی که داره اقتصاد میخونه، ازش بپرس شما کارت چیه، آخرش چی میشه، به شما به راحتی جواب میده. اما تو سطح فلسفی که میای، این علم اینقدر انتزاعیه، اون فائده های ملموس دانش ها و علوم و اون چیزی که مردم به عنوان فائده میشناسن و این دانش نداره، چون اینقدر تو سطح انتزاعی امور انزمامی ورود کرده که اونی که متوجه داستان نباشه این رو بی ارتباط با زندگانی، با سطح انزمامی، با بی نسبت با این کسرات ببینه و چون این بی نسبتی رو ببینه میگه آقا این دانش بیفاید است. و فیلسوفان خودشون متفتن این بودن، به همین دلیل سقراط میگفتش که میدانم که نمیدانم. افتخار سقراط این بود که میدانم. بعضی ها فهم میکنن این میدانم که نمیدانم یعنی آقا مثلا رفته درسش رو خونده، بعد دیده آقا یا نمیفهمه یا نمیدونه، آخرش رسیده. یه نفری هم گفت آقا حالا این همه عمرش رو گذاشت و فهمید نمیدونه، من همین الان میگم نمیدونم. این بیان سقراط در راستای همین و در نسبت با همون چیزیست که همه فیلسوفان میگن. فلسفه یه وحدتی داره، ارسطو و سقراط و هگل و ملا صدرا نداره در اون وحدتش. مسئلهش وحدت و کثرته، کارش تبیین عقلانی و لوگوسی هستش در نسبت با میتوس. همینه، همه فیلسوفان اینه. این بیان سقراط به این معناست که میدانم که آنچه که شما دانستنی میدونید رو من نمیدونم و افتخار من اینه که نمیدونم، چون اگر من آنچه را که شما به عنوان دانستن میدونید بدانم، تازه در سطح انزمامیتی هستم که شما گرفتارش هستید و من در اصل و بنیاد اون امر انزمامی که شما
اون رو به عنوان دانستن تلقی میکنید، به عنوان فایده تلقی میکنید، در این سطح دارم میاندیشم. پس میدانم که آنچه که شما به عنوان دانستن تلقی میکنید رو من نمیدانم و افتخار میکنم، چون من گرفتار و مشغول و سر و درگیر با یه دانشی هستم که عمیق‌ترین دانش هاست، حتی از دانشی که شما دارید میخونید. این رو روایت کردیم. اگر کسی این مسیر تبیین عقلانی رو پیش بره، چند تا گفتیم فیلسوفان یونانی رو گفتن نتیجه داره با همه تعارضی که اقوالشون داره، افکارشون داره، اما در این یه وحدتی، این همه اینه که داره میگم وحدت، یعنی از تالس آناکسیماندروس آناکسیمنس شروع کنید تا به فیلسوفان متأخر، یعنی تا به حتی به فلوتین برسید، همینه داستان. و اون این بود که شما با طی این مسیر به حقیقت میرسید، به واقعیت میرسید. با طی مسیر لوگوس هست که حقیقت فراسنگ شما میان. این نتیجه حقیقت، شما به حقیقت میرسید، به واقعیت میرسید. و به همین دلیل سعادت برای کسانی است و خوشبختی برای کسانی است که این مسیر خرد رو طی کنن. پس سعادتمندی با خردمندی گره خورده. از اپیکور عبارتی رو گفتم براتون، گفتش که چی؟ گفت انسان خردمند تو شکم گاو هم چیه؟ سعادتمند. یعنی سعادتمند و این همین داستانه. یعنی شما ببینید همه فیلسوفا، شما این مقدمه اسفار مولا صدرا رو بخونید، اونجا سعادت رو برای شما معنا میکنه. میگه سعادت حقیقی خردمندی هستش. یعنی شما مراتب عقلانیت رو طی کنید، هر چی این مسیر رو بهتر طی کنید تو سعادتمندتر هستید. پس مراتب سعادت بسته به مراتب کشف حقیقت، یعنی بسته به اینکه در چه سطحی از لوگوس هستید. پس هر چیزی غیر از این سعادت رو رقم نمیزنه. بعد از اینکه این رو گفتیم، اشاره کردیم که در کلان داستان امثال فیلسوفان بزرگ دیگه فلسفه رسیده به افلاطون، رسیده به سقراط، رسیده به ارسطو، در اندیشه اینها ساحت الوهی ساحت خردمندیه. یعنی من میخوام به حقیقت برسم، اساس و اس حقیقت خداوندی است، محرک اولایی هستش که کمال مطلق، کمال مطلق است، یعنی خرد مطلق هستش. به همین دلیل تعبیر فکر، نمیدونم او اندیشه محض، فکر محض هست، او به خود میاندیشه، این تعابیری بود که صورت گرفت. بعد گفتم که پس شما با فلسفه ورزی در واقع دارید تمرین چی میکنید؟ تقرب الالله میکنید. چون اگه اهل خرد هستی و خردت محض خداوند متعال، پس شما با خردمندی به اون نزدیک میشی. پس این عبارت اصلا مال فیلسوفان مسلمان نیست. الفلسفه تو التشبه الی باری، فلسفه شبیه خدا شدن هست. هر چی چیا مانع خردمندی ان؟ افلاطون مگه نگفت؟ اون مثال عرابه مگه نبود؟ این مثال عرابه، یه عرابه ران داره، دوتا عصبی هستن که این عرابه رو میخواه، عرابه وجود انسان، این اون دوتا شهوت و غضب، هواهای نفسانی که ما با تعبیر شهوت و غضب، یعنی آن چیزی که میل ما در ساحت حسی و خیالمون بهش هست یا تنفر ما نسبت به او هستش، اینها دارن میرن. هر موقع این دوتا ذیل اون عرابه ران که عقل وجود آدمیه برن، به سرمنزل مقصود میرسه این عرابه. اما اگر اونها چموش بشن، به گونه‌ای بشن که عرابران رو هم مدیریت کنه و او نتونه اونا رو کنترل کنه، او هستش که چموش شده و به هر طرفی میره، ممکنه اینو ناکار بکنه، ممکنه به دیوار بخوره، ممکنه سر از ناکجا آباد در بیاره. به همین دلیل سقراط میگفتش که فلسفه تمرین مرگه، نه اینکه یعنی بریم تمرین کنیم مثلا یه داری بندازیم گردنم ببینیم چجوری میمیریم. تمرین مرگه یعنی تمرین مردن، کشاندن این هواهای نفسانیه. باز نه به این معنا که اینها نباشه، نه به معنای این که شهوات و غضب ها نباشه، بلکه به معنای این که تحت سیطره خرد باشه. ببینید تمرین مرگه، فلسفه تمرین مرگه با فلسفه تشبه الالباری هستش، اینا مال فیلسوفان یونان هست، اصلا لوگوس رو اینطور معنا میکردن. بعد از این مبارزه جهان مسیحی شدیم، پس از میلاد حضرت مسیح فلسفه یونانی و لوگوس یونانی، متافیزیک یونانی پیش از این که وارد اسلام بشه مقدم بر عالم اسلام وارد جهان مسیحی شد. در این ورود گزارشی از اقوال و عقاید سنت مسیحی در نقطه آغاز به تلقی پولسی از آموزه ها رو بیان کردیم. چند تا آموزه محوری بود. گفتیم در جهان مسیحی اساساً بشریت یعنی دو نفر بشری، اصلا داستان هر کدوم از ما که به دنیا میایم زیست میکنیم و میمیریم، همه ما جریانمون جریان دو آدمه، حضرت آدم، گناه، گناه جبلی، گناه نخستین و حضرت مسیح نجات. در این میانه همه آدم ها آن به آن در به دنیا آمدن مثل آدمی هم که زاده میشن و گناه آلودن و حالا باید مسیر توبه رو طی بکنن و اهل نجات بشن. در این راستا آدم چه کرد که گناه آلود شد؟ گفتیم آموزه گناه نخستین که با شجره ممنوعه. شجره ممنوعه چیه؟ شجره خردمندی، شجره معرفت، شناخت. نیچه کتاب نوشته دیگه، شناخت نیکو بد. با چی من میخوام نیکو بد رو بشناسم؟ با عقلی که او عزم کرد که خود نیکو بد رو بشناسه. نیکو بد رو مگه نباید بزنن وسیعی میگه باید خدا به من بگه نیک چیه و بد چیه. حالا یه نفری عزم کرد که آقا تو هم میتونی مثل خدا خودت بری بشناسی و اگه شناختی یه اثر دیگه هم داره که تو جاودانه میشی. این شجره هم خلد هم شجره معرفت نیکو بده. پس تو برو از این تناقض کن که این دو رو به دست بیاری. با این کار گناهالود شد. گناهالود که شد مغضوب خداوند متعال شد. چرا مغضوب شد؟ چون قصد معرفت مستقل کرد، یعنی از ساحت ایمان خودش رو خارج کرد، فهم رو در ساحتی غیر از ساحت ایمان. اگر این گونه از نتیجهش این هستش که آتن را رو بوشدیم، چه کار؟ تو دیگه برو توی آتن برای خودت خرد ورزی بکن. و خدا اراده کرده، پولس در نامه‌ای که به قرنتیان نوشت، عباراتشو فکر می‌کنم خوندم براتون، اونجا گفتش که خدا اراده کرده که خردمندان رو منکوب کنه، خرد خردمندان رو منکوب کنه. یهودی ها و فیلسوفان از ما استدلال میخوان بر حقانیت حضرت مسیح. ما به اون میگیم که مسیح به دار کشیده شد. شما با دو تا چهارتایی استدلالی دیم هر جور. اونا از ما استدلال میخوان، معجزه میخوان، میگم بگو ببینم به چه دلیل و به چه دلیل مسیح حقه. ما به اونا میگیم مسیح به صلیب کشیده شد، پسر خداییست که به صلیب کشیده شد. ببینید با حساب کتاب های عقلی شما ذهن رو انگار اقناع نمی کنه. اما او می گفت همینه، اساسا ساحت ایمان ساحت مقابل با ساحت خرد هستش. تو به سمت خرد رفتن از حضرت حق دور میشی. یه تلقی متفاوتی از اون تلقی که سنت یونانی بود و یه انسداد در فرهنگی در دل آثار مسیحی. من گفتم روایت پولس گره خورده با اون انجیل یوحنا هست. انجیل یوحنا، انجیل ناهمنوا بهش میگن دیگه، یه خیلی با حرفای پولس یه سازگاریایی داره. و الان وقتی از مسیحیت میگیم یعنی همین روایت، مسیحیت یعنی این. خب این تلقی به آموزه نجات متعلق. آموزه نجات یعنی آموزه رستگاری. آموزه کی؟ چه کسی رستگاره؟ کسی که ایمان بیاره، نبره اهل خرد بشه. ایمان بیار تا بفهمی. فهم باید ذیل ایمان باشه. به همین دلیل که فهم باید ذیل ایمان باشه، فلسفه بعدن، من دیگه اینا رو روایت نکردم چون ما داستان میخواد بیاد به سمت فلسفه اسلامی، نمیخوام روایت کفانت مسیحی چه مسیری رو تا دوره مدرن فکرده و استاده معبود احتمالاً براتون خواهند کرد. بعدن میبینید که فلسفه میاد ابزار در خدمت کلیسا قرار میگیره. به همین دلیل شما تا قبل از دکارت فلسفه، ارسطو، هر کسی میخواد فلسفه بخونه میره پیش کیا؟ پیش کشیشا. یعنی بعداً فلسفه ابزار دست کلیسا میشه. و گفتم با این روایتی که از عقاید مسیحی کردم میتونید بفهمید که چرا توی قرون وسطای دانشمند یه نظر خلافی خلاف کلیسا میده. خب حالا یه نظر علمیه، یه تحقیقاتی کرده، پژوهشایی کرده، حالا زمینه، یکی گفته مسطحه، میگه مثلا گره. اون یکی میگه خورشید دور زمین میچرخه، این یه چیز دیگه داره میگه. این چرا؟ به خاطر اینکه این پیام علیه ساحت ایمان کرده و کسی که مؤمن نیست و ایمان رو گذاشته کنار مستحق چیه؟ مرگه، مرتده. شما میدونید آموزه ارتداد آموزه ایست که در سنت مسیحی هم هست، در سنت یهودی هم ارتداد رو داریم. این ارتداد پیدا کرده از مستحق مرگ هستش، چون حقیقت آن چیزیست که اینجا میگه. این آموزه رستگاری و نجات گره خورد با کسی که میاد مسیحی میشه، او خدای متجسد شد تا رنج بکشه خدای پسر و به صلیب کشیده شد، و چون به صلیب کشیده شد شایسته پاداش شد. پاداش خودش رو چی خواست؟ بخشش. گفت چگونه؟ گفت در رنجهای تو شریک بشن. گفت چگونه شریک بشن؟ همون مسیر آموزه‌های مسیحی که در گوشت و خون تو، گوشت و خون تو که الان نیستی، گفت اون نان و شرابی که نانی که کشیش میزنه توی شراب میده، این شراب نماده، حالا بعضیشون که حتی نمادین هم نمیگن، میگن این حقیقت، این خونه و اون که گوشته، خون و گوشت تو شریک شد، پس این شایسته نجات میشه. به همین دلیل در مسیحیت شریعت دیگه احکام نداریم، شریعت به معنی که ما داریم فقه اونجا دیگه نیست. چرا؟ چون فقط با ایمانه که شخص مورد بخشش قرار میگیره. نه دید خیلی مهم نیست که یه عمل تو چه مسیری باشه، عمل به معنی احکام فقهی، بایدها و نبایدهای فقهی. این مسیری بود که روایت کردیم برای شما و گفتیم که باید از این جلسه وارد جهان اسلام بشیم و یه گزارشی از عقاید اسلامی بدیم و بعد ببینیم که وضعیت جهان اسلام در نقطه ورود فلسفه یونانی که حالا یه مقدارم مسیحی زده هم شده به عالم اسلام چیه و چه مواجهاتی با این صورت میگیره. من اگر بخوام این رو بگم، البته خب همه شما به خود ظاهران دیگه، یعنی فکر کنم همه مسلمان هم اینجا، فکر مسیحی یا یهودی کسی نداریم احتمالا تو جمعه، یعنی با این آموزه ها آشنا هستی. به همین دلیل من با یه سرعتی آموزه های اسلامی رو روایت میکنم، یه مقدار از وضعیت جهان اسلام در نقطه قرون اول و دومی که حالا فلسفه بخواد وارد بشه میگم و حالا ادامه میدم بحث خودم رو. چند تا نکته رو بهش عنایت داشته باشید. آقا دست شما درد نکنه. در آموزه‌های اسلامی متعدد از بیانات اولیاء دین، اولیاء دین که میگن حالا چه متن قرآن باشه چه بیانات خود پیامبر باشه، چه حالا توی قرائت شیعیش آموزه‌هایی که ائمه شیعه بیان میکنن که البته صحبت‌های ائمه شیعه برای اهل سنت هم مورد احترام از باب اینکه اینا بسیارشون حداقل اینه که صحابه پیغمبر بودن، مثل امیرالمومنین مهم، مثل امام حسن، مثل امام حسین و اینها. در آموزه‌های دینی پرتکرار عقل و عقلانیت و توصیه به عقل ورزی وجود داره، برخلاف اون سنت مسیحی که دیدیم عقلانیت رو مخالف با ساحت الوهی میبینه. اینجا اول ما خلق الله العقل، اول ما، حالا اینکه معانی این عقل چیه، من الان با موضوع بحث ما نیست که اوزه، حالا خود مفهوم شناسی این عقل، عقل معانی مختلف داره، به یه معنا همه اینا به کار نمیره، اما اصل عقل ورزی متعدد تو آموزه‌های دینی مورد اشاره قرار گرفته. اول ما خلق الله العقل، مگر ساحت لوگوس نگفتیم ساحت چرا و ساحت سوال کردن و ساحت به چالش کشیدنه؟ ببینید من سه تا آیه رو بهش اشاره کنم. ببینید این، حالا من نکو پرانتز عرض کنم، ببینید این که ما الان در چه وضعیتی هستیم، کنش ما، وضعیت فرهنگی ما، مواجهه ما الان یا فهمی که تا الان داشتیم از آموزه‌های دینی، اون یه بحثه. من الان رفتم سراغ متن اصیل و اورجینال اسلامی، اینکه ما چگونه هستیم تو طول تاریخ، چگونه عمل کردیم اون یه بحث دیگه است. الان هیچ کاری به عمل خودمون و عملی که و اتفاقی که تو روند تاریخی ممکنه من الان چنین گشودگی نداشته باشم، ولی تو متن اصیل اسلامی ببینید خلقت چگونه آغاز شده. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، دیدید چجوری میخونن این آیه رو؟ با ناز میخونن، کوبنده باید خوند آیه رو. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. ببینید دادشون در آمده، دادشون در آمده، یعنی الان ایام محرمه، یعنی ملائکه بنابر برخی از تفسیرها و برداشتها یک بچه 6 ماهه رو بر دست یکی از اولیاء الهی، شما نگید یکی از اولیاء الهی، بگید یه انسان، نگید حتی یه انسان خوب، بگید بدترین آدمیان عالم، بچه 6 ماهه رو سر دست گرفته، میگه این بچه تشنه است، یه اصلا بچه کافر، بدترین آدم های دنیا، او بدترینه، ولی این بچه که بدترین نیست ها. اما اینو منن اوزن الال اوزن، میبینید ملائکه اینا رو دیدن. ملائکه وضعیتی که داعش رقم زده، در یک لحظه وارد موسل شدن، در یک روز چند هزار دانشجوی مثل من و شمایی که اینجا نشستیم رو در یک روز همه رو عدم تیغ گذارونده. ببینید وارد موسل که میشه 4-5 هزار دانشجو تو یه روز، حالا اگه عدد رو درست بگم، حالا اصلا شما بگید 10 نفر، ولی عدد خیلی بیشتره، همه رو گوشت و گوش سر بریده. یعنی ملائکه اینا رو دیدن. ببینید یه جمله‌ای داره این آدورنو، من ازش بخوندم و یه نقلی رو میکنه، میگه تازه تاریخ نانوشته بشر هنوز نانوشته های بسیار داره در شقاوت و شرارت. یعنی آنچه که روایت شرارت هست، به قول ویلدورانت جهان بشری رود و جریان پرخونیست که در گوشه هاش هم یه گلی رویده، جنگ ها، خون ریزی ها، جنایت ها. حالا این به آینده بشر نگاه میکنه، میگه نانوشته های بسیار داره. این وضعیت رو دیدن، دارن اعتراض میکنن، اعتراضه، مقام اعتراضه، و خداوند پاسخ اونا رو داده. قال اینی علا مالا تعلمون، به اونها رو ترش نکرده، چرا سوال میپرسید، چرا اعتراض میکنید، سوال مندی منکوب نیست. ببینید این فهمیست که تو فاهمه مسلمین تو اون آغاز هست. میبینید بعدن چرا توی سنت اسلامی میدونید کلام مقدم بر فلسفه شکل گرفته، فرق و مذاهب مقدم بر ورود فلسفه در جهان اسلام شکل گرفته، فلسفه 2-3 قرن متأخر آمده. میبینید بحث میکردن، یعنی سر کوچه وای میشدن سر مثلا آیا قرآن حادثه یا قدیمه، بحث میکردن این استدلال علیه اون، استدلال علیه اون. عمدتا فرقه ها چگونه شکل گرفتن، معتزله چگونه شکل گرفت، حسن بصری داشت درس میداد، این بلند شد اعتراض کرد به استادش، جواب داد با آقا حرفات قانع کننده نیست، مسجد رفت روی ستون دیگه نشست، یه چند تا دانشجو گفتن آقا این بلد نیست درس بده، ما میریم پیش این. رفتم پیش اون، شروع کرد کرسی درس، معتزله شروع شده اعتزل عنا واصل، همین از این کلمه‌ای که حسن بصری گفت عنوان اعتزال، و به این گروه گفتن معتزله. بحث‌های جدی سر مسئله امامت، سر مسئله مرتکب کبائر بحث، چرا بحث وجود داره، چرا نزاع سر عقاید ایمانی؟ نگفتن آقا همینی که پیغمبر گفته تمام شد، سر همونی که پیغمبر گفته شروع میکنن تازه بحث میکنن، جدال میکنن، ادله علیه هم اقامه میکنن. این تو فاهمه اینه. این قومی گناهکارن، خداوند متعال تصمیم گرفته اونا رو عذاب کنه. ملائکه‌ای که مربوط مسئول عذاب هستن میان تو مسیر آمدن، ملاقات داکی کردن با حضرت ابراهیم، با حضرت ابراهیم دیدار کرد. حضرت ابراهیم چی به اونها گفت؟ یجادلنا فی قوم لوط، یجادلنا، مجادله میکنن، یعنی خدا میخواد عذاب کنه، پیامبر خدا ابراهیم خلیل الرحمن داره چی میکنه؟ بحث و جدل میکنه. آخه چرا حالا آقای گناهی میکنن؟ حالا دیگه نباید عمل زد شهر که زیر رو کرد، حالا یه ذره سرد، یه ذره فلان. یجادلنا فی قوم لوط، پایان خلقت روز قیامت شده. ببینید باز در آیات قیامت هست، من به سرعت از اینا رد بشم. یه نفری رو کور محشور کردم، قال رب لما حشرتنی اعما، سوال لما سوال چرا منو کور محشور کردی، وقد کنت بصیرا، من بینا بودم، به چه حقوق منو زیر پا گذاشتی؟ حق ها دیدن حق منه. خداوند هم جواب میده. این تو فاهمه مسلمی اینا هست. شما باز ببینید آیات متعددی که به عقلانیت دعوت میکنه، به تفکر دعوت میکنه. میتوس رو میخواد از اونها که به چالش بکشن. شخص میگه آقا پدران ما این گونه بودن، اوا آبا اکم لا یعقلون، پدران انتون و آبا اکم فی زلال. این آبا رو بارها عرض کردم، آبا نه یعنی پدرم. ممکنه یه موقعی کسی که این حرف رو میزده پدرش هم به رحمت خدا رفته باشه. این آبا یعنی میتوس، یعنی آقا به ما اینطور گفتن، تو سنت ما اینطوره، بزرگترها اینو میگن، دانشمندای ما اینو میگن، علمای ما اینو میگن. یا آقا اینو به چالش بکش، خود آغاز کن، خود اهل اندیشه و فکر باش. باز شما ببینید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اون که آگاهه با غیر آگاه. قل ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، باز توصیه میکنه فکر کنید، اندیشه کنید. افلا یتفکرون، افلا یعقلون. ایمان نیار تا بفهمی، بفهم تا ایمان بیاری. به همین دلیل متعدد تو متون دینی استدلال و تبیین وجود داره. از خلقت تبیین ارائه میکنه، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. ببین تبیین داره ارائه میکنه. شما میگید که دختران جنس پسترن، پسران جنس بهتر هستن و من خدای عالمم، پس چرا پسردار میشید به خودتون نسبت میدید و دختردار؟ ببین به چالش میکشه. اگه من خدا هستم، این جنس بعد این جنس خوبه، پس جفتشو به من نسبت بده یا جفتشو به خودت نسبت بده. ببین این روایتی که وجود داره رو به چالش میکشه. باز شجره ممنوعه تو سنت اسلامی علم و معرفت نیست. ببینید تو روایات متعدد ما چنین چیزی رو داریم. نجات تو عالم اسلام منحصر در مسلمین نیست. میگه همه جزء جهنم هستن، جزء گناهکاران هستن، جزء کسایی هستن که سعادتن نمیشن، بعد یه گروه رو استثناء میزنه، الا المستضعفین من الرجال و النساء لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا. مستضعف چه کسی است؟ ببینید تو بحث‌های فقهی گفتن مستضعف کسی است که حقیقت برای او چی نشد؟ فهم نشد. حالا فهم نشد یا خبردار از حقیقت و اون دین حق نشد، یا اصلا احتمال نمیداد، میدونست این گفته بودن این حقیقت، احتمال میگم نه حقیقت همینه که منو یه درصد هم احتمال نمیدونم، چون تحقیق و پژوهش فرعه بر اینه که شما یه احتمال خلافی بدید، یا تحقیق کرد و به نتیجه رسید. این عجیبه. به قول استاد مطهری این گروه سوم شامل عالمان میشه، شامل آدمای دانشمند، اونایی که در خرد در اوج هستن، تحقیق کرد، بررسی کرد، آقا به نتیجه نرسیدم به هر دلیلی. اگر واقعا صادقانه این تحقیق رو کرده باشه، در پیش خدا چه ازش معذور هستش و حجت میتونه اقامه بکنه. این تو امضای دینیه، چون که مسیحی میگفت فقط رستگاران کیا هستن؟ اونایی که ایمان آوردن. به همه دلیل یه نزاعی تو سنت مسیحی هست که خوبای قبل از حضرت مسیح اونا تعریفشون چیه؟ ابراهیم، نوح و بسیاری از خوبان بودن، اونا چیه؟ تو بعضیشون گفتن آقا اینا هنوز وارد بهشت نشدن، یه جایی بین بهشت و جهنم منتظرن رستاخیز مسیح رخ بده، بره اینا رو شفاعت کنه، نجاتشون بده. یعنی حتی تا این سطح اونجا نزاع وجود داره. اونجا میگه گناه آدم در اعقاب بشر به ارث گذاشته میشه، هر کسی گناه آلود، اینجا میگه ولا تزر و وزر واضرتون وزره اخرى گناه کسی گردن کسی نیست، هر کسی گناه کرده خودش مسئول کار خودش است، نه گناه بابای من به من ربطی داره نه گناه. به همین دلیل میفرماید که و یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. امام باقر زلیانی فهمودن یعنی فرزند صالحی از پدر مادر بد و گناهکاری به دنیا میاد و بالعکس، یعنی شما محکومه به آنچه که پدر و مادرت هستی. حالا موضوع بحث ما ساعت ایمان، چون موضوع کارمون فلسفه اسلامی و فلسفه و دین رو داریم میخوایم روایت بکنیم، مقدمه میگیم، و الا شما این رو تو هر بحثی دیگه، انسان تو سبک زندگیش هم محکومه به اون نیست که به او گفتن، انسان میتونه همه رو به چالش بکشه. موضوع بحث ما حالا مسائل دینی هستش. در مواجهه، من یه دونه دیگه هم بگم و تمام، در مواجهه با مخالفین چند تا مرحله رو میره. در آغازگاه مواجهه با مخالفین، در آغازگاه به اونا اطمینان میده که بحث کردن هیچ عواقبی برای شما نداره. سوره توبه رو ببینید، و این احد من المشرکین از تجالک فعجل و حتی یسمع کلام الله. اگه کسی گفت آقا من میترسم بیام حرفا رو بشنوم، شما بگیرید به من ضربه بزنید، بهش اطمینان بدید که هیچ تهدیدی شما رو، بعد اگر شنید و بازم ایمان نیاورد گفت نه من به نتیجه نرسیدم، امنیتش رو برقرار کنید، به منزلگاه امنش برسونید، کسی متعرضش نشه. اما از اینم بالاتر میره، بعد میگه که به اونها بگو که انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، نگو ما حقی شما باده، اون برای آخره داره. در جریان گفتگو، در مواجهه با مخالف نگو من حقم تو باطل، بیا من حقایق رو برای تو بگم. بگو آقا همون جمله‌ای که سقراط به پولس به فیلبوس گفت، بگذار اکنون بحث نکنیم که من راست میگویم یا تو، بلکه دست در دست هم نهیم، ها؟ بلکه دست در دست حقیقتی نهیم که قرار است در پایان گفتگو بر ما ها منکشف بشه. الا او ایاکم لعلا، یا ما حقیم شما باطل یا بلکس. از این هم بالاتر باز میره، میگه اینو هم نگو، این یه مقداری درسته بی طرفتو نشون دادی، ولی برای یه مقداری حق به طرف مقابل بدی کمی. تو آیه سوره زخرف وقتی بحث میکنه میگه که لا تسالون اما اجرمنا ولا نسال اما تعملون. خوب دقت کنید واژه هایی که تو این آیه به کار رفته، این تو فاهمه تاریخی مسلمین هست که این گونه بحث میکنن. آثار میتونه ترجمه بشه، وارد این فرهنگ بشه. خود دستگاه حاکمیت اسلامی خودش عهده‌دار ترجمه این آثاره. مسلمین وارد این جریان شدن، آثار افلاطون و ارسطو برخی از مواقع سه باره، چهار باره، پنج باره، مثل پدیدارشناسی روح هگل که چند بار ترجمه میشه، الان پنج شش تا ترجمه ازش میاد، اینطوری ترجمه شده. واقعا به لحاظ تاریخی خیلی یه چیز عجیبیه این گشودگی، خیلی عجیبه. اینا تو فاهمشون هست. اونجا میگه که لا تسالون عما اجرمنا، ببین آخرش معلوم میشه که ما حق بودیم یا باطل، قراره که یه ما تو بلسترهای خلاصه یکی از ما معلوم میشه حق بودیم، یکی اون باطل بوده. اون روز هر کسی مسئول کار خودش و فکر خودش هستش، از شما از جرم ما نمیپرسن. یعنی برای خودش واژه جرم رو، اما اجرم رسول الهی داره اینو به مخالفین میگه، به مشرکین، به کفار، به مخالفینش. ولا تسالون اما اجرم رو، ولا نسالو اما تعملون. ما هم نمیگه از جرم شما بازخواست نمیشیم، از عمل شما بازخواست نمیشیم. واژه خونسا عمل بکنه، اونجا رو واژه جانبدارانه منفی جرم عمل مجرمانه به خودش نسبت میده. اینطور این سنت اسلامی گفتگوها، بحثها، درگیریهایی که به لحاظ افکار و اندیشه وجود داره این هست. حالا فلسفه میخواد وارد جهان اسلام بشه. در نقطه آغاز ورود فلسفه چند جریان رقم میخوره، چند جریان در مواجهه با این فلسفه یونانی و عقلانیت یونانی. به نظر شما اون که گشوده میشه جریان عقلی یونانی در سنت اسلامی و البته در این متوقف نمیمونن، عرض خواهم کرد، این توسعه پیدا میکنه، خط غالبی میشه جریان عقلی در جهان اسلام، این آموزه‌ها درش موثره، ایناست که اثر خودش رو داره میزنه. این دیگه این گونه نیست که بگه آقا تو اگر اهل خرد باشی از خدا دور میشی، تو اینجا خدا یا عالم به خردمندی دعوت میکنه. حالا یه فیلسوف دیگه هم پیدا شده او هم به خردمندی دعوت میکنه. سعادت این گونه نیست که دائر مدار مسلمان بودن باشه، هر کی به حضرت رسول ایمان آورده باشه. نه، البته که هر کسی که به حضرت رسول ایمان آورده باشه و البته اعمال صالح داشته باشه میتونه اهل نجات باشه. اما هر کی این گونه نبود، تکلیفش یه سره نیست که پس در گمراهی به سعادت نرسیده، به حقیقت نرسیده. او هم میتونه برمنده از حقیقت باشه. بعدا ببینید تو روایات متعدد عقل یکی از حجتها شمرده میشه. یعنی ما این غلط مشهور که میگن 14 معصوم داریم، میدونید در سنت اسلامی ما 14 معصوم نداریم، 15 معصوم داریم. معصوم 15 هم چیه؟ نه، معصوم اول عقله. میدونید چرا؟ چون بفهم با عقل مبین کن و ایمان بیار. یعنی کی دست تو رو میتونه تو دست پیغمبر بذاره؟ عقل. اول عقل برازی. پس معصوم اول کیه؟ عقله. این البته تقریبا مشترک بین همه فرق اسلامیه، جز یه عده محدودی انشاءالله اشاره خواهم کرد. اینو بهش میگن عقل مفتا، یعنی عقلی که، و الا اگه عقل نباشه چگونه شما میخواید رسول صادق رو از رسول کاذب؟ کی به تو میگه؟ آقا شاید این دروغ میگه. و برای که احراز کنی راستگوه باید یه ابزاری، یه نشانی، یه بررسی. این چیه؟ پس چرا شما میدید مثلا تو سنت اسلامی میگه آقا بررسی که اعجاز قرآن رو، اعجاز آورنده قرآن رو، ها چرا این بررسی صورت میگیره؟ پس معصوم اول عقله. و هر کسی دائر مدار عقلش به همون حدود عمل کرده باشه میتونه اهل نجات باشه. اون مستضعفی که گفتیم هر کسی نیستش که نرسیده باشه به حقیقت، نه خیلی اونا که به حقیقت دست اهل نجات هم نیستن، ولی اوناییشون که اهل نجاتن به اندازه امکان عقلانیتی که در اختیارشون بوده به همین میزان میتونستن به حقیقت برسن. به همون دو تا چهار پای عقلی عمل کرده یا نه، به همون میزان شایسته نجات و رستگاری هست. در نقطه آغاز ما چهار تا رویکرد رو میتونیم صورت بندی بکنیم. رویکرد اول در نسبت با عقل یونانی رویکرد منکوب کردن این عقل یونانیه. عقلانیت منکوب میشه و جانب دین مخالف با جانب عقلانیت. چه تفسیر و قرائت سنت اسلامی داشتیم از همون نقطه آغاز. یعنی کسایی که معتقد بودن به بسندگی به دین، دین صده، حقیقت محضه، چون که صد آمد نود هم پیش ما بی نیازیم. و اینی که عرض میکنم تا الان که با شما صحبت میکنم داریم، تو همین انتخابات ریاست جمهوری برخی از کسانی که از متعاطیان این بحث بودن تو بیاناتشون همین حرفا آمد. اینا بحثایی که داریم میگیم، فکر نکنید ما داریم تاریخ میخونیم. ما تو اون جلسه عرض کردم ما داریم متن زندگیمونو میخونیم. اما چه کار کنم که پنج جلسه من فقط بعد بحث تاریخی برای شما بگم؟ نمیتونم دلالت‌های انضمامی اینو تفصیلا بگم. تو کلاس‌های دانشگاهی البته میگم، البته معمولا توی دوره دکتری. تو متن زندگیمون الان این، یعنی میگه آقا ما اساساً به عقل بشری کاری نداریم. ما داریم، ما همه چیز داریم، ما صدیم. همین الان کسانی رو داریم اینو میگن ما نمیخوایم. این یه روی کرد. کسانی بودن تو عالم اسلام در اون نقطه ورود، معمولا فیلسوفان ما بعداً با اینها یه ضدیتی دارن، جریان عقلی ما. ابن سینا در مقدمه منطق المشرقیین اشاره به کسانی میگه و قد اطلینا به فرقت عارفه و قد اطلینا به فرقت عارفه، اصلا از فهم و عقلانیت خالی هستن. بعد میرسه به اینجا که انبون خوش و اون مسنده، مثل یک شما خوش کندن ساعت اندیشه به فکر، هیچی اعتراف ندارن. همون کسانی که بستاق و ما انت به مسمن منفر قبورن، در قبر ها جذبیت خودشون چی شدن؟ مقبور شدم و هیچ خشوده نیستم. بعد دادش در میاد 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 جلو، همینطور اینا رو نقد میکنه، میگه که انمون حنابله تو فل حدیث، حنابله فل، حنابله فل حدیث همین کسانی هستن که به هیچ عنوان میدان و عقلانیت نمیدن، به عبارت دیگه به تعارض عقل و دین معتقد هستن. اما خوب دقت کنید، این مخالفت غیر از مخالفتی است که براتون تو سنت مسیحی روایت کردم. خواستگاه اون مخالفت خود آموزه‌های اعتقادی و جهان‌بینی مسیحیه، اما خواستگاه این مخالفت تفسیری از متون دینیه که البته تفاسیر دیگه هم در کنارش داریم. خوب دقت بفرمایید، این با هم تفاوت داره. من بیش از این نمیتونم بس بدم چون وقتمون خیلی محدوده. خب از اون بگذاریم. این یه میکرده، این روی که ادامه پیدا میکنه در سنت اسلامی، کسانی که مخالفت میکنن با عقل، نسمهوری یا کسانی که به کلام نقلی قائل هستن تو این سنت قرار میگیرن، اهل حدیث، حنابله، ابن تیمیه، سلفیه، اینا که دوره ما وهابیه، اینا از کسایی هستن که تو جنبه افراطی این داستان تعلق به این جریان دارن. و شما میبینید با نشستن سر امثال این کلاس ها چراغ عقل رو دارید روشن نگه میدارید. این چراغ عقل میگه کیه که من چراغش رو روشن نگه دارم و چه اثری در من داره؟ هیچ اثری نداره. هر میزان که جریان عقلی چراغش ها نورش کمتر بشه، ضد عقل چی میشه؟ روشنتر میشه. و قد طولینا به فرقت عارف‌فهم ابن سینا، و ما هم میگیم اما عارف‌فهمی که او گرفتارش بوده، عارف‌فهم امروز دست به چیه؟ دست به اسلحه هست، دست به جلیقه انتحاریه. اینها یعنی تو به او کار نداشته باشه، او به تو کار داره. پس ما داریم زندگی، من گفتم اون جلسه طرف با آقا ما مثلا برای فلسفه اسلامی برای چی باید بخونیم، بیاید یه جلسه بذاریم به این دوستان بگین آقا مثلا بیاید فلسفه بخون، فلسفه چیز خوبیه بخونیم، فلسفه اسلامی. این مثلا اینه به این نفر بگیم آقا بیا من برای توضیح بدم زندگی کردن خوبه. آقا در وسط زندگی داره زندگی میکنه، کسی که وسط زندگیه بدن روشونش میکنه آقا شما داری زندگی میکنی، میگه آقا داشتم زندگی میکنم تو حالا حواسمو پرت کردی، من داشتم میخندیدم، داشتم شادی میکردم، داشتم خریدم که حواسمو پرت کردی، وقت ما رو نگی بذاریم به زندگیمون. دیدید تو عرف میگن به زندگیمون، بذار به زندگیم برسن. یعنی ما داریم حالا زندگی خودمون رو میخونیم. ما فلسفه اسلامی وقتی میخونیم نه اینکه بریم یه چیزی مون گذشته بوده الان میگیم هر چیزی مربوط به ما نیست، نه. حالا که کسانی رشادت هایی کردن امثال آزاسم سلیمانی بودن و فلان، ولی داعش خیلی اما دور نبوده. تو هم مجلس ما مگه اون گذاری نکردن، مگه تو همه الان گذار شهدای کرمان نبود، اینا زندگی مگه اینا نیست؟ مگه فلسفه به هپروتیات میپردازه؟ فلسفه به امور زندگی میپردازه؟ خب داری میپردازه دیگه، اینا مسائل زندگی ماست. جریان باز تو سنت شیعی نه به این روایت تندی که گفتم، اما ضدیت و عقل فلسفی تو نسگراهای شیعی، مدرسه کلامی قم که در رأسش مثل مرحوم شیخ صدوق و امثال اینا هستن. اما خوب دقت کنید، این نسگرایی برونداده های جد وحشتناکی مثل اون برونداده هایی که سنت سلفی رخ میده رخ نمیده. چرا؟ چون درسته که به لحاظ روشی نزدیکن به اونها، اما چون درون مایه اندیشهشون و دستمایه اندیشهشون این آیات و روایات اهل بیت و روایات اهل بیت خصوصا درش عقلانیت موج میزنه، هر کسی سر این سفره بشینه نمیتونه در اون حد به تندی کشیده. باز عرض میکنم، من دارم اقتضاء متن دینی رو میگم، شما یه شاهد نداری اتفاقا آقا ما یه کسی رو میشناسیم اینقدر تنده، میگه اگه من بتونم همه مخالفینم و عدم تیر، من با اینا برادر نمیشم، با اینا خواهره، اونا من کاری ندارم، اون یه فرده، برونداد متن دینی چه اقتضایی داره در این سر. باز امروز که الان صحبت میکنه مکاتبی هستن مثل مکتب تفکیک اولیه یه چنین مواجهه تندی با عرضم به حضور شما عقلانیت داره. در واقع مکتب تفکیک اولیه مثل میرزا مهدی اصفهانی ضد عقل. اما الان تفسیرهای اعتدالی تری از این مکتب تفکیک داره صورت میگیره که بی توجهی به عقل دارن، اما بنیادین با عقل مخالفت ندارن. اخباریین تو سنت مقابل اصولیین ما باز به این جریان تعلق دارن، میتونید اینا رو سراغ بگیرید. روی کرده دومی که اتفاق میفته، کسانی هستن که جنبه برعکس اینها رو دارن. بنابر برخی از گزارش هایی که داره تو سنت اسلام افراد یا گروه هایی شکل میگیرن که در مواجهه با عقلانیت یونانی و فلسفه جانب فلسفه رو اینقدر جدی میگیرن که دین رو منکوب میکنن. باز این الان وضعیت ماست دیگه. ما بعضی از مواقع من یه دور هست باستم لوگوس مقابل میتوس نیست، ولی بعضی لوگوس رو در ضدیت با میتوس، حالا میتوس اینجا میشه دین یا روایت دینی، و این فکر میکنه که آقا من چون اهل لوگوس هم عقلانیت ورزی اقتضاش ضدیت با دینه. به همین دلیل من دیدم برخی از این معاصرین از اساتید مشهور گفته بود که آقا اصلا تنها فیلسوف تو جهان اسلام محمد ابن زکریای رازیه. چرا؟ چون با نبوت ضدیت. در حالی که فلسفه اساسش لوگوس بود، ما چه کار داریم این که محتوا چی بیرون داده؟ مگه مهمه که چه نتیجه ای داده؟ تو اهل لوگوس به چه نتیجه ای داده؟ این میگه این فیلسوفه، بلکه تنها فیلسوفه چون ضدیت با نبوت داره. من نفهمیدم این چه نشانه ای از فلسفه ورزی. ها پس اینطوری باشه هگل فیلسوف نیست. چرا؟ چون میگه فلسفه ای که مطابق دین نباشه اعتبار نداره. ملا صدرا فیلسوف نیست. پس اون فیلسوف مدرنی که گفت به شکرانه این حفاظه ای که به من کرد نیت کردم با پای پیاده به سمت یکی از زیارتگاه های مسیحی برم، به شکرانه ای که خدا بر من این مسئله فلسفی رو چی کرد؟ کشف. این فیلسوف نیست. پس سقراط فیلسوف نیست. چرا؟ چون با عاطفه غیبی تو گوشم گفته. پس پارمنیدس فیلسوف نیست، چون اون موساها اون الهه ها به او گفتند که دریا حقیقت مدبر نمیدونم فلان را. او به اون بهشون گفت. پس این آدم اینا آدم دینی هم آخه فلسفه ما این چیزایی که نمیسن. اما یه جریان اینه، شما در اعلام النبوت ابوحاتم رازی گزارش مناظره ای رو بین خودش و محمد بن زکریا رازی داده و بعدم امثال ناصر خسرو و اینا هم اینا رو گزارش ها رو آوردن و این نسبت ها رو دادن. اینها در ضدیت با نبوت ادله قائم کردن، بحث های جدی کردن. البته ولی که واقعا این گزارش های تاریخی درسته یا درست نیست، ما بحث های خیلی گسترده ای به لحاظ بحثای فلسفه‌ای داریم، الان کاری نداریم. دیگران اینها رو تضعیف کردن، اما به هر حال این خط جریان اصلا کاری هم نداریم تو سنت اسلامی شکل گرفت. به هر حال میتونه همیشه در نسبت عقلانیت و دین یا لوگوس و میتوس شما چنان ناراضی هم ببینی که به طرفداری از لوگوس اصلا میتوس رو چیکار کنی؟ منکوب کنی؟ ممکنه یه چنین. اما این دو روایتی که گفتم اینها دو روایت سنت فلسفی اسلامی نیستن. اون کسایی که بیرون فلسفه اسلامی دستی برین آتش داشتن مواجهه برقرار کردن، تو دل سنت فلسفه اسلامی یعنی نهضت ترجمه که شکل میگیره، در میدونید مدارس واسطه ای وجود داره مثل روحا نصیبین انتاکیه جندی شاپور و در آخر مدرسه بغداد بیت الحکمه در دوره هارون الرشید و مأمون الرشید ترجمه صورت میگیره. این آثار که وارد میشه تو سنت فلسفه اسلامی، اونایی که بیرون بودن این دو دستن. کندی میگه که من توی خیابونا که راه میرم میدونم کندی سربیاستاره، متعذر نیست خودش، سربیراست داره، زیر نظرش داره متعدد ترجمه صورت میگیره و یه آدم قدر ترجمه، یعنی معادل سازی هایی میکنه تو اون دوره تاریخی مهم. قدرت داره، یعنی میتونه اون فهم پیدا کنه از اون حقیقتی که توی فاهمه یونانی هست معادلش رو تو فاهمه اسلامی درستاش کنه و این خیلی کار پیچیده و سختیه. در جای خودش باید این رو پیش ببریم. میدونید خلافم در خیلی از کسانی که مطرح میکنم، بنده معتقدم که زبان فلسفه اسلامی عربیه و اساساً مطلقاً کتابی فارسی در فلسفه اسلامی نوشته هنوز نشده. بعضی هم میگن آقا این همین کتاب فارسی نوشته شده، نه همش کتاب عربیه، هیچ ربطی به فارسی نداره. نه فارسی باشه مهم نیست، باید ببینید ظرفیت زبانیه زبانی آیا میتونه تحمل این معقایق فلسفی رو داشته باشه. زبان فارسی هنوز چنین ظرفیتی درش برقرار نشده، نه تو سنت غربیش نه تو سنت اسلامیش. مثلا زبان فلسفه غرب که انگلیسیه یا آلمانیه، زبان فلسفه اسلامی هم عربیه فعلا. این کنده میگه من تو این کوچه ها که راه میرم به من مثل کافر حربی نگاه. میدونید کافر دو نوع داریم، کافر حربی یعنی کافری که دست به شمشیره، یعنی تو نگاه تو برگردی میخواد از وسط نصفت کنه. میگه اینطوری در منکوب کردن عقل هستن که ابن سینا و اینا دیدید تو این گزارشه دارن. اما تو سنت اسلامی اگه من بخوام بگم شما به رساله حی ابن یعزان ابن توفیل، ابن توفیل از فیلسوفان غرب جهان اسلامه که البته امروز دیگه اینها جهان اسلام نیستن، یعنی ایتالیا و اسپانیا و اون دروازه های اروپایی که مستقیم فرق میکنن اینها تو این دوره، مثل ابن عربی، مثل ابن خلدون، مثل ابن رشد، ابن باجه، ابن توفیل، ابن زهره و امثال اینا. ابن توفیل یه رساله‌ای داره به نام حی ابن یحزان که اون رساله حی ابن یحزان روایت رو ذکر میکنه. من با یه اشاره به اون روایت این دوتا نهلهی که تو سنت اسلامی در مواجهه با عقل یونانی شکل میگیره رو براتون گزارش میکنم. داستانم داستان یه شخصی هستش، یه خانومی که از خانواده ثروتمند و خواهر پادشاه هستش، در یه رابطه پنهانی با یه خانواده فقیری ازدواج میکنه. که بچه محصوله این میشه، این بچه خوب برای اینکه اگه بفهمن خانواده ثروتمند با خانواده فقیر پس اینا شأنیت ندارم با هم ازدواج کنن. داستان انوشیروان رو شنیدید دیگه، یه چنین طبقاتی بوده دیگه. این بچه هم میگه یه جایی میذارم که دست بنی بشری نرسه، بره آخر دنیا. اینو توی سلدی میذاره و بچه شیرخواره رو این توی نهری رها میکنه، میره که دیگه هیچ کسی بهش تسلیس پیدا نکنه که آبروی اینا بره. میره این بچه اینها، البته مادرش هست، بچهشون هستش و شوهرش، ولی خب جانشون از جان داره. بچه میره به یه جزیره ای. همزمان با اینکه این بچه به اون جزیره میرسه، خب این بچه تشنه هستش، شیر میخواد، گرسنه هستش، یه ماده آهویی او هم بچه دار شده و بچهش رو از دست میده. به الهام الهی و اوها ها الان نه دیگه، خدا به حیوانات وحی میکنه، به درخت وحی میکنه، به جمادات وحی میکنه، به انسان ها وحی میکنه، همه وحی میکنه. شیطان هم وحی میکنه و این نه شیاطین هم لیوهون اله اولیا خدا بنده متعال الهامی به او میکنه که او عهده‌دار سرپرستی این بچه شیرخواره بشه. آهو فکر میکنه این بچه خودشه، به همین دلیل این بچه رو تیمارگری میکنه. این بچه در دنیای حیوانات چه میشه؟ بزرگ میشه. وقتی که بزرگ میشه اتفاقاتی رقم میخوره. خیلی رساله جالبی اینو ببینید، این رساله های هم ادبیه هم در این حال رساله رمزیه، یعنی شما کشف رمز ازش بکنید. این برای اولین بار این بچه، این آهویی که اینو داره تیمارگری میکنه میمیره. بعد ببینه حیوانات دیگه بی تفاوت چی شدن از کنار این. این یه دفعه متوجه مسئله مرگ میشه، بعد میگه چرا این چه اتفاقی افتاد، این تا لحظه قبل راه میره بلا افتاده. بعد همین تو قدم به قدم میره، میگه که خب من باید بررسی کنم چه اتفاقی افتاده قبلش و بعدش. شروع میکنه تشریح کردن این ماده آهو، همون مسئله که بعدا شما تو دکارت میبینید، میخواد رابطه نقش بدن داشته باشه، میره اتاق تشریح تا ببینه چی نسبت این نفس و بدنه. میگه خب چی شد، چی بوده قبل از این که الان میاد این قلب این رو میبینه این هنوز میزنه، بعد یواش یواش قلب این رو در میاره، یه مسیری رو طی میکنه، بعد میگه که خب اصلا این اگه قرار بود بمیره قرار چی اومد. یه موقع من بچه‌م کوچیک بود، دو سه سالش بود، این هم ما نمیخواست بره، سختش بود، پسری داره الان تو بزرگ شده، این میگفتش که یه بار به خود من گفت گفت بابا ما که دوباره کثیف میشیم برای چی باید بریم حمام، ما که دوباره کثیف میشیم. مثل همون طرف شد که شب داشت رانندگی میکرد اتوبوسیه، یه نفر من زد رو شونه هاش گفت بابا برای کی رانندگی میکنه، اینا که همه خوابه. حالا این حیات یقظان، این گفت اگر ما قراره بمیریم پس اولا متوجه مرگ شد. میدونید هایدگر میگه تنها کسی که به مرگ میاندیشه انسانه و تنها کسی که میمیره انسانه، حیوانات غیر از انسان سقط میشه، تعبیر اینه سقط، مردن مال کیه؟ مال انسانه، مردن متضمن آگاهی به آگاهیه، حیوانات آگاهی به این آگاهی ندارن، حیوانات مردن رو میبینن ولی به مردن فکر نمی کنن. و آن کسی میمیره که زندگی کرده باشه، به همین دلیل تنها کسی که به زندگی فکر میکنه کیه؟ بقیه موجودات زندن، تنها موجودی که زندگی میکنه انسانه، چون انسان میتونه به زندگی، پس آن کسی که زندگی میکنه میمیره، بقیه زندن و فقط میشن. این متوجه اینا میشه، از مقوله مرگ پر میزنه مقوله زندگی، بعد میگه خب این زندگی از کجا آغاز شده، میره آغازگاه ها، مسیر رو پی میکنه، میگه پس من که خودم این حیات رو به خودم ندادم، همینطور میره به مبدا میرسه، به معاد میرسه، همه آنچه که ما گاهی از انبیاء الهی میشنویم رو این با مسیر عقل خودش چی میشه؟ قدم به قدم اینا رو چیزایی که عقایب عالم هست رو بهش میرسه. این یه پرده داستان، پرده دوم داستان رو دقت کنید، یه شخصی هست
مرد
مرد متوجه میشن، توجه به این توجه ندارم. ببینید شما وقتی که دارید خرید میکنید تو سوپری، مثلا دیروز داشتید خرید میکردید، یه سوار اتوبوس شدید توی اینجا، خودتون رو به خودتون آگاه بودید، شما بودید، در حالی یه نفر به شما همون لحظه این که آقای احمدی بود، آقای من آقای احمدی نیستم که، من محمدی هم، پس غرق در چی بودید؟ آگاهی به خود بودید، ولی الان دارید به خودتون چی میکنید؟ این آگاهی به آگاهی چیزیست که از اختصاصات انسان. خب حالا خوب دقت کنید، موضوع بحث ما الان آگاهی و آگاهی به آگاهی در انسان و حیوان نیست. بعد از جلسه بیاید من اونو پاسخ بدم، چون اینجا مفسرین خودشون گفتن، یعنی کسی که اینو داره میگه اون آیه رو اونطوری که شما الان ازش تلقی دارید ها دیگه تلقی قاعدتا نخواهد داشت، اما تفصیلش الان نمیتونم بگم چون از مسیر بحثم چی میشم کاملا خارج میشم. بعد از جلسه یا شب من هستم در خدمتتون.
شما فرمودید که شیطان هم میتونه منبع وحی باشه،
تو قاعده
روایت هم داره، چطور شیطانی که خودش
این وحی غیر از وحی رسالی و نبوی هست در قلب ها میتونه چیزی رو بیاره وسوسه میکنه در قلب،
شیطان نسبت به خودش آگاهی نداره ولی وحی.
شیطان کی میگه خودش آگاهی نداره؟ ارزم این محضر شما باز خوب دقت کنید که شیطان چه موجودی هست، کان من الجن، و تو بحث‌های فلسفی ما در باب ماهیت جن اختلافات مختلفی وجود داره، تو سنت فلسفه اسلامی خواستید این رسائل الشجره الالهیه، رسالت الشجره الالهیه از شمس الدین شهرزوری اونجا ببینید مفصلا بحث جن رو برده، این احکامی که میگید اجنم شاملش میشه، یعنی این اینایی که داری میگه تو موضوع بحث ما محوریت انسانه، جن رو نگفتن چون در جن ماهیتش اختلاف نظر وجود داره، بعضی ها گفتن جن اساسا مربوط به این عالم نیست، جن مفهوم نمادین هستش، یه حقیقتیش مربوط به عالم مثال، مثل سهروردی که اصلا مال عالم ما نیست، مال یه عالم دیگه است، مال عالم مثاله.
آقا
ولی اونایی که میگن ما در همین دنیا قاعدتا اینو میگن. ولی باز این بحثو تفصیلشو بذارید، از اون سوالاییه که من در خدمت تو هستم تفصیلا حاضرم باهاتون گفتگو کنم. باز هم اصیل بحثم خارج میشه، بریم پرده دوم داستان که خط سیرمون نباید هم بخوره. پرده دوم داستان یه دو تا عالم هستن در شهر به نام سلامان و ابصال، با سین سلامان و ابصال. این دو تا عالم یکیش مثل همین گروه اولیه که اینجا گفتی، سلامان از همین کنده امور حناولت و فلحدیث کنده امور خوشب و مسنده ظاهرگراها جامد جامد جمود بر ظواهر داره. سلامان یه آدم ظاهرگراست، میگه آقا ببین دین یعنی همین نمازو که بخونیم، دین یعنی همین ریشی که بذاریم، دین یعنی همین فقط همین. ابصار یه عالم باطنیه، میگه آقا از این ظواهر یه باطنی رو افتضاح کرده. اگه به تو میگه که اگه به تو میگه اسم مثلا فرزند تو بذار علی، فقط این ظاهره و این اسم موضوعیت، اگه تو بچه تو علی گذاشتی ولی یه قاچاقچی تعبیر مردم دادی این ارزشی نداره. علی کار نمادینه، یعنی این اسم رو بذار تا زمینه علوی تربیت شدن برای او فراهم. به همین دلیل تو سنت عرفانمون دیدی، تو همین سنت عرفان اسلامی ذکر رو میگه ذکر زبانی داریم، ذکر قلبی داریم، بعد از ذکر قلبی ذکر وجودی داریم. یعنی مراحل داره، یعنی به لغلغه زبان اکثر این عالم این گونه ایه. خب معمولا آدم ها آخرش کلافه میشن، کی پیروزه میدانه؟ ظاهرگراها، مردم و اصلا ظواهر دیگه، مردم اکثرا تو ساعت ظاهر هم، تو ساعت مناسکی و تو ساعت ظاهر اون عالم مغضوب میشه، میگه آقا اینا چی تو میگی؟ این حرفا چیه؟ این حرفا رو چند فکری چی تو میزنی؟ فلان میکشه به تا این حرفا بزنی ها؟ آقا این دیگه میگه بریم اصلا ولش کن، ما بریم یه جایی از دنیا که هیچ کسی دست شما نداره، زگیر مردم چی بشیم راحت بشیم. میاد میره به تای دنیا، میرسه به این جزیره، تو این جزیره مواجه میشه با که حیب نه یعنی اولا من تو زبون همو نمیفهمم، مسیر رو میگه که چگونه اینا زبون همو یاد میگیرم، بعد که یواش یواش گفتگو میکنن. دستگاه مفاهیمی حیب نه یعنی دستگاه عقله، دستگاه مفاهیمی ابصار دستگاه چیه؟ وحی دیگه، چون عالم دینیه. این میگه خدا، حالا اگه بخوام بگم به تعبیر خود، این میگه خدا، این میگه واجب وجود، تعبیرشون این گونه است. بعد این با هم گفتگو میکنن به یک چی میرسن؟ اتفاق منظر و پرسپکتیو و آموزه ها میرسن، به اتفاق میرسن. در باب این داستان دو روایت شکل میگیره و این دو روایت یعنی دو جریان در جهان اسلام در سنت فلسفی، که یک جریان خط غالب از اون نقطه آغاز که کندیه تا همین الان که با شما صحبت میکنم، مرحوم استاد مطهری و علامه طباطبایی و آقای جوادی آملی و آقای نمیدونم دکتر دینانی و امثاله، این خط سیر غالب جلو یه خط سه خطیست که آغاز میشه تو سنت اسلامی ولی استمرار پیدا نمیکنه، اینجا خواستگاه نداره به لحاظ مبانی دینی، این جهان آمادگی این تفسیر رو نداره، این وارد میشه تو دوره ترجمه دوم. دوره ترجمه دوم دوره ترجمه آثار مسلمین به اروپا هستش، تو تقریبا از قرن 12 میلادی شروع میشه تا قرن 13-14 ادامه پیدا میکنه. اوج نظر ترجمه این ورود که میکنه اونجا محملش رو پیدا میکنه، در اون دوره قرون وسطا و در آغاز اینها مغضوب کلیسا هستن. حدود 50 تا تکفیریه علیه اینا که ابن رشدیان لاتینی بهشون میگن، 50 تا تکفیری علیهشون چی میشه؟ و هر کجا اینا رو میدیدن میکشتن، خاطر همین اندیشه ای که داشتن. اما به یک معنا اندیشه مدرن بازگشتی به این کلان روایتیست که اینجا شکل گرفته، یعنی دکارت اولین بار یه بازگشتی اینا تفسیر غالب میشن به یک معنا. چیه اونا؟ دو تا تفسیر اینه، یک جریان سازگاری دین و فلسفه. دین و فلسفه یه چیز میگن با دو زبان مختلف، اصلا منبع القاء دین و وحی هم یکیه، تمام کاری که این جریان میکنه تبیین عقلانی همین حرفه. میبینید ابن سینا، فارابی، ملا صدرا، سهروردی، علامه طباطبایی، میرداماد، همه فکرا مصاحبه اینو گفتن به شما نشون بدن که دین و فلسفه چی هستن؟ هم در باب یه چیز سخن میگن، در باب یه چیز هم متحافظ و متعارض سخن نمیگن، یه چیز میگن سازگار سخن میگن. حی ابن یعظان و ابصار با هم صحبت میکردن، این با مسیر عقل خدا رسید و اینم با مسیر دین، این با مسیر عقل به آموزه معاد پیورده و این با مسیر دین به گروه برای اینا معاد همون معاده، حالا الفاظ فهم میکنه. حالا اینکه چگونه اینو تئوریزه عقلی میکنن انشاءالله تو بحثای جلسات بعد بهش میرسیم. نکرد به در اون خوردی میشه سه، ولی تو این جریان سنت اصلی اسلامی میشه عقل. جریان دوم جریان استقلال انگاری دین و فلسفه است. آقا اینا هیچ ربطی به هم ندارن، شما میتونی خودت به یه حقیقتی پی ببری.
جریان سوم،
این جریان سوم گذشت، این اول میشه چهارم که میگم. اگه تو اون چهار از اون دوتای اول شروع کنی تو سنت فلسفه اسلامی میشه همین دوتا. من 5 دقیقه دیگه تمام میکنم صحبتمو. استقلال انگاری دین و فلسفه، دین و فلسفه دو حقیقتن، حقیقت دوگانه یا حقیقت مضاعف بهش میگن، حقیقت دوگانه یا حقیقت مضاعف. اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. من یک عبارتی رو برای شما میخونم. سر دسته اینا تو نقطه آغاز شخصیست به نام ابو سلیمان سجستانی، ابو سلیمان سجستانی، اون کسی که مبنا سازی میکنه برای این به لحاظ فلسفی ابن رشده، سین. این عبارت رو ببینید از ابو یحیان سجستانی، میگه که فلسفه حق است. اینو دارم از کتابی داره ابو حیان توحیدی به نام الامتاع و المعانسه، صفحه 171 جلد 2. چون ضبط میشه گفتم که حالا بعدم استفاده. من ترجمه خودمه، من فارسیشو دیگه میخونم، خودم ترجمه کردم، اینم ترجمه خودم. فلسفه حق است اما با دین نسبتی نداره، دین نیز حق است اما با فلسفه ارتباطی ندارد. پیامبر از جانب خدا برانگیخته شده در حالی که فیلسوف مخاطب دعوت پیغمبره، او مأمور الهیه، این مخاطب دعوت مأمور الهیه. اینو چه ربطی به هم دارن؟ شاخصه نبوت وحی است اما فیلسوف اهل بحثا اونجا ساحت میتوسه، ولی اینجا ساحت داره مقابل میبینه. پیامبر به حقیقت رسیده، اون میگفت ضدیت دارن، یکیش حقه، این میگه دوتاش حقه، ولی ربطی به هم ندارن. مثل این میمونه که شما یه تابلو اینجا الان هست، شما میگه چقدر رنگ سبزش قشنگه، یه نفری هم که کار طراحی انجام میده میگه آقا چقدر بدسلیقه، اینجا نباید میذاشتم، باید این ور میذاشتم. جفتتون در مورد همین تابلو نظر دارید و حرفاتون به هم ربط داره؟ چون یکی داره حس زیبایی شناختیشو ناظر به رنگ این تابلو میگه، یکی در مدل چینشش تو فضای اینجا. حالا بذارید من خواهم بگم دیگه، چیزی که باید بگم و الان ازم نپرسید. پیامبر به حقیقت رسیده است در حالی که فیلسوف در تلاش است تا به سختی به آن دست یابد. پیامبر بیان میکند این سخنان از جانب خودم نیست بلکه اوامر و تعالیم الهی است، اما فیلسوف گفته هایش در تحسین یا تقبیح امور را صرفا رأی و نظر خود میداند. پیغمبر میگه این حرف خداست، فیلسوف میگه حرفای کیه؟ حرفای منه. پیامبر به سخن خدا و فرشته وحی ارجاع میدهد اما فیلسوف از گفته های سقراط و افلاطون یاد میکند. بنابراین همان گونه که در فلسفه ورزی باید جانب دین را رها کرد، در ساحت دینداری نیز تفلسف جایی ندارد. یکی از خطای غالب چیستی فلسفه اسلامی اساسا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم و به چه معنا داریم از اینجا بعدا خواهید دید. دوره معاصر بعضی میگن آقا فلسفه آزاداندیشی عقلیه، دین ساعت تعبده. ساعت تعبد و با ساعت تعقل قاطی نباید کرد. فلسفه و اسلام یه عنوان پارادوکسیکاله، مثل مثلث چهارضلعیه خواهم گفت اینا و نقد خواهیم کرد. خب این یه جریان، این جریان بچه ها تو سنت اسلامی باقی نمیمونه، گفتم وارد میشه تو سنت مسیحی و اونجا استمرار پیدا میکنه. بعدها شما ببینید یه نفری میگه آقا من عقل محض رو نقد کردم، ها تا جا برای چی باز بشه؟
ایمان.
یعنی ساحت ایمان افتاده دست دو تا چهارتاهای عقلی و نزاعات هم نمیشه. یکی میگه عالم حادثه، یکی میگه نیست، یکی میگه انسان اختیار داره، یکی میگه نداره، یکی میگه برهان وجودی که از براهین مشهوریه که سنت مسیحی شکل آنسل مبدعش هستش، میگه این برهان دلالت بر وجود خدا میکنه، یکی میگه این برهان عقیمه و دلالت. من میخوام این ساحت ایمان رو از این انقلقلتهای لوگوسی چی کنم؟ خارج کنم. باید حدود لوگوس رو معین کنم، حدود عقل رو معین کنم. عقل ساعتش ساعت پرداختن به خدا، عقل من، عقل نظری ساعتش اینا نیست، اینا بلند پروازی های عقل نظری هستش، حدودش رو معین کنم. بعدن کیرکگور از تفیدیست هستش، ایمانگرا هستش، از چی سخن میگه؟ سخن میگه از براهین آفاقی و انفسی، و میگه که ساعت فلسفه و ساعت علم و ساعت دانش ساعت آفاقی هست و ساعت ایمان ساعت انفسی. تو باید مشارک در ایمان بشی. ایمان یه تصمیمی است که تو در فردانیت خودت میگیری. اگه تو بگی آقا من اول باید استدلال کنم، بررسی کنم ببینم درسته یا غلطه، که تو ایمان نیاوردی، که تو بنده این دلیله شدی در حالی که قرار بود خدا ایمان بیاری. به همین دلیل میگه با عقلانیت ایمان از دست میره. تو بعضی از تفسیرهای رادیکال از کیرکگور هر چی ساعت ایمان نفهمانه تر ضد عقل تر چی؟ ظهور ایمان بهتر. حالا بعد برهان شومندی رو میگه و چیزهای دیگه ای که میخوام بگم. ببینید ما تو سنت اسلامی از الان اینو بگم وارد، یعنی یه استراحتی بدیم، فکر کنم وقت استراحت دیگه وارد جلسه بعد بشیم، فقط این جنبندیمو بکنم. ما خط سیر غالب در جهان اسلام خط سیر سازگاری دین و فلسفه است. یعنی اینا هر دو دارن از یه حقیقت سخن میگن. ملقی و الغا کننده این نیست که این بگه خدا میگه، فیلسوف بگه کی میگه، خودم میگم. شما سراغ ابن سینا خواهیم رفت. ابن سینا میگه وقتی شما فکر میکنید مثل کسی هستید که داره دعا میکنه. کسی که دعا میکنه از کی میخواد؟ از خدا میخواد حاجتش رو. تو فکرم شما باید نتیجه رو از کی بخواید؟ از خدا. و مبانی متافیزیکی اینو ارائه میکنه. به همین دلیل ابن سینا میبینید وقتی مشکل علمی پیدا میکنه میره من ثم رجعت الى الجامع و سلیت و ابتعدت الى بار الکل. نه اینکه آدم مذهبیه میره نماز، البته مذهبی هم هست، متافیزیک او اینو به این میکشه که به سمت نماز خواندن، یعنی اقتضا، چون معرفت و همه اینها القاء حضرت حقن، پس فیلسوف رو هم از عالم بالا میگه. فیلسوف نمیگه یه حرفا رو من خودم گفتم، من عبارت مگه نخوندم؟ مقدمه اسفار رو بخونید، ملا صدرا میگه آقا اینا رو به من گفتم، وظیفه به عهده من گذاشتم، من برم بگم. پارمنیدس هم همینو میگه، از سقراط همین جلسه گفتم همینو میگه، هوسرل هم همینو میگه. اینا همه خودشون رو مأمور میدیدن، فقط مأموریت ها فرق میکنه. عالی ترین سطح مأموریت سطح وحیه. همه فیلسوفان غرق در وحیه. اصلا داستان متافیزیک داستان نسبت به عالم الوهیه. سنت مسیحی از اون اولش تا آخرش، مگه نگفت الان همه الان کانت گفتن؟ همه الان گفتن. ملا صدراش هم همینه، همه اینا زیل وحی داره، اینا همه شو در حیرت از وحیه. اصلا داستان فلسفه از آکویناسش و آگوستینش بگیرید تا هگل و هایدگرش داستان همین مسیح تو سنت اسلامی داستان وحی نبوی هستش، داره این شکل میگیره. به همین دلیل فیلسوفان تلقیشون اینه. یه موقع یه کسی به من گفتش که آقا شما که این ما یه موقع نقد کردیم بحثا و اینا رو گفتیم، بعد که شما که اینطوری گفتید تو اینا دیگه آقا نبوت ما نمیخوایم، لوگوس اینقدر لوگوس گفتیم که این دیگه آقا وحی دین نمیخوایم ما، ما باید بریم لوگوس. گفتم چه کنم که همه اهل لوگوس غرق در این وحیان، یعنی خودشون شیفته یعنی این وحیان. یعنی اون ابن سینا که شما یه مقاله پنج شفا رو بخونید بعید میدونم به این راحتی بتونید، 10 سال طول میکشه فهمیدنش، 10 سال رسوخ در فلسفه پیدا کنید تا این مقاله پنجه رو. این مقاله این الهیات شفا یکی از 5-6 تا متن سنگین و سخت تاریخ فلسفه است. تاریخ فلسفه یه متن شوخی که نیست، در نسبت با متافیزیک ارسطو نوشته و تأسیس جدیدی در فلسفه رقم زده. اون این آدمی که مو رو از ما سر بحثی میکشه واقعا دیوانه میشه آدم، اصلا شد چقدر دقت این آدم قرده در این وحی. پس همه فیلسوفان، همه عارفان، همه انبیا مأمور میدیدن خودشون، ما اینا رو همه رو برای تو خط سیر، این خط سیر غالب تو سنت اسلامی از کندی آغاز میشه تا زمان ما استمرار پیدا میکنه تا الان که صحبت میکنم. اون چیزی که متفاهمه و مجمعون علیه اصطلاح، یعنی همه قبول دارن، 3 تا مکتب فلسفی زیل این کلان ها رویکرد شکل میگیره: مکتب مشا، مکتب اشراق، مکتب متعالیه. این مسیری که این 3 مکتب رو رقم میزنه دائما در نسبت با اون 3 تا کلان رویکردی که با تون گفتن داره مسیر خودشو و جریان خودش رو پیدا میکنه. یعنی این فلسفه مشائه که شی میگیره یه ها شی نمیگیره، اون متکلمینا وایسادن دائما اینا رو تکفیر میکنن، غزالی اونجاست، سنت عرفانی مخالف با اینا هستش، همینطور بیایم جلو ابن رشد مخالف ابن سینا هست. من از جلسه بعد وارده دیگه من این بحث سنت اسلامی و رویکردهایی که اینجا شکل گرفته رو اینا رو گفتم، وارد انشالله چی میشیم؟ فارابی میشیم و اینکه چگونه از فارابی و با ابن سینا فلسفه مشا شکل میگیره و فلسفه اسلامی داره استقلال خودش رو پیدا میکنه و همینطور تا حالا ببینید تا کجا پیش میره. یه رو استراحت خوبه؟ ساعت چنده؟